أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین اهل بیت گران قدر ایشان و اصحاب با وفایشون در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل فرزند بزرگوارشون صاحب مصیبت ایام سید الساجدین و زین العابدین در صحیفه کامله سجاده زانو زدیم و از دیروز شرح دعای 47 رو آغاز کردیم خدمت خانم ها و آیان. دعایی که موضوع اون همان گونه که دیروز توضیح داده شد دعایی است که امام در روز عرفه انشاء فرمودند، همان گونه که در ذهنتون هست دعا عرفه سید و شهدا و این نیایش معروف که به حمد الله در این سالهای اخیر مورد اقبال و استقبال بیشتری واقع می شود. این دعا وجود و مبارک امام هم همین گونه است، یعنی امام این دعا رو در صحرای عرفات و در روز عرفه بازگو فرمودند. خب اون مقدمه رو توضیح دادیم خدمت دوستان و اشاره شد که وزین‌ترین دعا صحیفه سجادیه به لحاظ محتوای معرفتی و معارفی همین دعاست. یعنی باید بگوییم که شاید به بیانی همه مجموعه مباحث صحیفه سجادیه به لحاظ حجم معرفتی یه سو و دعای 47 سمت دیگر، گنجینه ای از معارف توحیدی و اسماء و صفات الهی به دنبال اون ورود در مبحث نبوت رو امام دارند، بحث امامت رو دارند، اشاراتی به معاد دارند و در مجموع محوریت این دعا شریف اصول اعتقادی است که یک انسان مسلمان به شدت حاجت و نیاز به آن دارد. خب آغاز کردیم خدمت عزیزان و بخشای اولی رو گفتیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم لك الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب، اله كل مألوه و خالق كل مخلوق و بارز كل شيء، ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب، انت الله لا اله الا انت. تا اینجا رو توضیح دادیم، یک به یک واجب واجب ایستادیم به خدمت عزیزان بازگو کردیم به دلیل حجم گسترده مباحثی که تکرار نمی کنم. من ادامه را از همانجا که باقی موند شروع می کنیم. فرمود الاحد المتوحد، پس امام در صدد بیان اسماء و صفات الهی و به تعبیری معرفی حضرت پروردگار برای انسانها و مخاطبانند و می دانیم که اسماء و صفات الهی به اصطلاح متکلمان توقیفی است، یعنی این طور نیست که هر کسی بتواند به هر وصفی که در ذهن او آمده است و پسندیده می بیند مثلا خداوند را توصیف کند. خیر، ما نمی تونیم برای خدا صفت بسازیم بگیم خداوند این صفت رو دارد، این چنین است. اسماء و صفات الهی اون اسماء و صفاتی است که از سوی خداوند می آید، یعنی ذات حق خودش رو معرفی می کند با این اسماء و صفات برای ما و مستقیما در وحی و کلام خودش یا از طریق پیامبر و خاندان پیامبر. این همشان اسما و صفاتی که ما از پروردگارمون میشناسیم و خدا رو به این اسما و صفات آگاه خواهیم شد. بنابراین اون چرا که وجود اون بارک سید و ساجدین بازگو می کنند، به تعبیری می خواهم عرض کنم خدمت دوستان، عین معرفی دقیق خداوند و شاهراه های شناخت به حضرت سبحانی است. فرمود الاحد المتوحد، خداوندی که احد است. در مورد ذات پروردگار دو واژه رو میبینیم، یکی کلمه واحد رو و دیگری کلمه احد رو. هر دو به معنای یکتایی است، نه واحد بودن خداوند نه احدیت حضرت پروردگار بعد و جنبه عددی نداره. خداوند معدود نیست که شمارده بشه. اگر مراد از واحد بودن و احد بودن خداوند یک یعنی یکی بودن ذات حق بود، یکی به دنبال اون دوتا می آید، قبل از اون صفر میاد. سلسله اعداد طبیعی است. خداوند عدد نیست که بخواد در ردیف اعداد قرار بگیرد. اگر کسی بگوید خدا یکی هست و دوتا نیست، این شرکه. بله، ما به بچه هامون این رو یاد می دادن یه وقتی در دبستان ها کودکستان ها می گفتن خدا یکی هست و دوتا نیست. اما اگر خدا رو ما در ردیف عدد آوردیم، یعنی قابل شمارش با لیس که مثلی شی سازگاری نداره، میشه شرک. خداوند واحد است، احد است، نه به معنای یکی بودن بلکه به معنای یک تا بودن، به معنای بی همتا بودن و ممتاز بودن. این معنای وحدانیت و احدیت حضرت پروردگار است، همانی که در معارف عقلیه از اون تعبیر به وحدت حقه حقیقیه می کنن، که دیگه توضیحات بیشتر اون شاید ضرورتی الان نداشته باشه. پس خداوند احد است. قل هو الله احد، انما الهكم اله واحد. خدا واحد است و احد است، یعنی ممتاز و یکتاست، بی نظیر در همه اسماء و صفات. ذات و صفات چنین ویژگی رو حضرت سبحان دارد. منتها یه فرقی بین واحد و احد وجود داره، ولو اینکه اینها به لحاظ لغت یکی هستند، همون وحده میشه احده، اما به لحاظ به اصطلاح معنا و استعمال یه تفاوتی بین این دو وجود دارد. وان این است که کلمه واحد عام است، کلمه احد خاص است. یعنی واحد معنای گسترده تری دارد، لذا گاهی صفت غیر خدا هم واقع میشه، اما احد صفت غیر خدا واقع نمیشه. میتونید بگید جاءنی رجل واحد، یک مرد واحد آمد، اما نمیگویند در کلام عرب نمیتونیم بگیم به لحاظ کلامی و اعتقادی جاءنی رجل احد. یعنی کلمه احد صرفا اختصاص به ذات حق دارد، کلمه واحد در مورد خدا و در مورد غیر خدا به کار برده میشه. این نکته را هم توجه داشته باشید. فرمود الاحد المتوحد، خداوند یکتایی است که متوحد است. کلمه متوحد از همون ماده احد، از الان این وزن رو زیاد میبینیم که امام به کار میبرن، مثل متکبر، مثل متکرم، وزن متفعل رو برای بسیاری از صفاتی که الان میخونم امروز امام یک به یک به کار میبرن. این وزنی که به کار میبرن اوج و مبالغه رو میرساند و شدت رو میرساند. به همین معنا الاحد المتوحد یعنی خدایی که یکتاست و احد است و در احدیت خود به اوج و نهایت و بی انتهایی رسیده است و بی انتهاست احدیت او. المتوحد یعنی المتناهی فی الاحدیت، الذي لا يتناهي في الاحديه، دقیق بگیم الذي لا يتناهي في الاحديه، خدایی که در احدیت لا يتناهي است، مرز و حدی برای احدیت او و یکتایی او وجود ندارد. پس متوحد به معنای اوج احدیت خداوند سبحان. فرمود الاحد المتوحد، الفرد المتفرد. همین وزن رو مشاهده میکنید، خداوندی که فرد است. فرد، کلمه فرد به معنای همانی که باز بیشتر به ذهن شما عزیزان آشناست، به دلیل این زیارت عاشورا که میخوانید و با این کلمه آشنا هستید، به معنای وتر، وتر، فرد به معنای وترو، وتر است. همه موجودات و پدیده های عالم یکی از ویژگی هایی که دارند اینه که زوجند. تمام پدیده های عالم، یعنی سبحان الذی الان آیات زیبای سوره مبارکه یاسین رو که صبحگاهان میخوانند و لذت میبریم، فسبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است اون خدایی که تمام امور عالم رو زوج آفریده است. یعنی تمام موجودات عزیزان زوجن، در ذاتشون زوجیت است و در وجودشون در عالم خارج زوجیت است. قاعده زوجیت و انبتنا فیها من کل زوجن بهیج، در گیاهان، در حیوانات، حتی در جمادات، بالاخره الکترون دارید، پروتون دارید، نوترون دارید، بار مثبت دارید، بار منفی دارید، خونسا دارید، حتی در اشیاء و جماد هم ما قاعده زوجیت رو میبینیم. پیچیده تر و سنگین تر، فلاسفه به طور کلی معتقدن هر پدیده‌ای که پا به وجود میگذارد این رو اثبات میکنن که کل ممکنن زوجون ترکیبیون، هر پدیده‌ای که در خلقت هست در ماهیت این یه زوجیتی است، مرکبون من ماهیت و وجود، یه زوجیست، یه به اصطلاح وجودی دارد که از دو قاعده و دو پا شکل میگیرد که زوجیت ایجاد میکند. این مخصوص به تمام آفرینش و ممکنات است و تمام هستی قاعده زوجیت دارند. اما ذات هر زوجیت دروغ است، چون زوجیت یعنی نیاز. ساده شرح میکنم خدمت دوستان، وجود مرد محتاج به زن و وجود زن محتاج به مرد است در نظام آفرینش. این قاعده الهی است و قاعده زوجیت است، یعنی تکمیل و تکاملشون با هم دست میدهد. لذا خلقناکم ازواجا، ما شما را زوج آفریدیم انسان ها. اما ذات حق بری از زوجیت و بری از نیاز و بری از نقصان است. به همین خاطر به ذات حق فرد گفته می شود. حضرت احدیت همونطور که احدیت دارد، فردانیت دارد. فرد بودن یعنی وتر بودن و به اصطلاح تاق، به فارسی میشه تاق بودن، جفت نبودن. این در مورد ذات حق است. وقتی در سوره مبارکه فجر والشفع والوتر، سوگند به دوتا جفت و سوگند به تاق. بعد این سوال میشه که این تاق و جفتی که خدا در سوره مبارکه فجر قسم به اون یاد میکنه کجاست؟ شاید بهترین نظر همین باشه که شفع یعنی تمام مخلوقات، وتر یعنی ذات حق. بعد سوگند میخورد خدا به خودش و مخلوقاتش، سوگند به همه مخلوقات الهی و سوگند به خالق اون، که دیگه میشه گسترده ترین و عظیم ترین و بزرگترین قسم در قرآن با این عرض طولی که دارد. پس خداوند فرد است. فرمود الفرد، بینیاز، مستقنی، تاق، عاری از جفت و زوج. فرمود الفرد متفرد. الان عرض کردم این وزن متفعل به معنای مبالغه و اوج اون ماده است که برای اون به کار برده می شود. خداوندی که در فردانیت و در تاق بودنش در نهایت اوج است، در نهایت و اوج است و البلیغ الفردانیه، رسیده است به نهایت به اصطلاح اون تاق بودن و بی نیاز بودن. و انت الله لا اله الا انت، و تو اون اللهی هستی که جز تو خدایی نیست. بند بند یه چند صفت رو امام میگن، باز این جمله رو به کار میبرن، همین ترکیب انت الله لا اله الا انت که دیروز عرض کردم که تو اون الله هستی. و باز هم تکرار میکنم که جامع ترین اسم و وصف و صفت خداوند خود این واژه الله هست. به همین خاطره که کلمه الله مشکل، نمیشه ترجمهش کرد. یعنی ما کلمه الله رو به فارسی چی ترجمه کنیم خدمت دوستان؟ بگیم خدا، خدا که میشه واجب الوجود، خدا یعنی آن ذاتی که خودش به وجود آمده است. بگیم خداوند، خداوند که ترجمه کلمه مالکه، یکی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، یعنی صاحب باغ. خداوند که ربطی به الله نداره، چی بگیم؟ بگیم ایزد؟ بگیم یزدان؟ یه وقتی عرض میکردم مرحوم صاحب جواهر، این فقیه بزرگوار 46 جلد کتاب جامع جواهر الکلام، جامع ترین متن فقهی و دائره المعارف شیعی، همون که حضرت امام رحمت الله علیه بارها میگفتن فقه جواهری، برید سراغ فقه جواهری. فقه جواهری میرسد به کتاب صلات. یه کسی مسلمان شده است، الان میخواد اولین واجبی رو که انجام بده نمازه. خب حالا اولین چیزی که در نماز باید بگه چیه؟ کلمه الله، الله اکبر. خب حالا این آقا زبان عرب نمیداند، این تازه مسلمان نو مسلمان آمده است از فلانجا فرنگستان، حالا این میخواد مسلمان شده است و میخواد بگه الله اکبر، میگه اون نمیداند چی بگه. میگن اگه بلده کلمه الله رو به زبان عبرانی بگه، بگه الوهیم، بگه یهوه. اگر نمیداند به زبان سوریانی بگوید، چون عبرانی زبان تورات است و سوریانی زبان انجیل است، به زبان سوریانی بگه. خب اینم بلد نیست، نه عربی میتونه بگه، نه سوریانی میتونه بگه، نه عبرانی، اتفاقا فارسی زبان است. اونجا ایشان میگن، میگه به فارسی بگوید. خیلی جالب، فارسی زبان هم نیست که فارسی میتونه به فارسی بگه. و تا دیگه الکلام یا جرالکلام شد، داخل پرانتز میگم، قیل ایشان میگه قیل، قیل یعنی گفته شده، اینو میگن صیغه تمریزیه، یعنی حرف قوی نیست. ایشان میگه قیل، چرا به زبان فارسی بگه ترجمه الله رو اگر نمیتواند به اون دو زبان بگوید؟ چون ان اهل الجنه یتکلمون بالفارسی دری، چون اهل بهشت به زبان فارسی دری صحبت میکنن. البته اون قیلش که گفت خیالمون راحت شد، چون معلوم این حرف حرفای ناسیونالیست ها و شعوبی گری ها و ملی گرا ها بوده که اون زمان درست کردن، جعل کردن این عبارت رو. باز مخالفانش آمدن گفتن نه اهل اهل جنه، ان اهل عرض به خدمت نار یتکلمون بالفارسی دری، زبان فارسی زبان اهل دوزخ است. این نزاهای قومی و قبیله ای بوده، این حرفا وجود نداره. زبان اهل بهشت زبان دل است، زبانی است که انسان‌ها با تمام وجود با هم، ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می‌روید کلام، که در او بی حرف می‌روید کلام. اون چیز دیگری است در جای خود. اما زبان فارسی بسیار خوب، حالا به زبان فارسی دری هم که می‌دانید یعنی چی؟ یعنی زبان فارسی خراسانی، زبان فارسی ما خراسانی‌ها. دری اونه دیگه، بالاخره که آغاز و ابتدا زبان پارسی از منطقه خراسان و دوران سامانیان شکل گرفتن بعدی اون و این مباحث خارج شدیم از کلام. خب این معادل فارسی رو چی بگه؟ معادل کلمه الله رو به فارسی. بعد یک به یک میگه صاحب جواهر برمینش اون جواب نمیده، نه آیتم دیگه، حالا بگه ایزد یزدان، باز اینا مشکلات داره، نشه انگرمعین و سپنتمعین و سر در بیاره از سنویت، دوگانگی، دو مبدعی، مزدک، مانی، زرتوش، نکنه از این حرفا سر در بیاورد. لذا میمانند که کلمه الله قابلیت ترنسلیت، قابلیت ترنسلیشن به انگلیسی، قابلیت ترجمه به فارسی ندارد. چرا؟ به دلیل عظمت، به دلیل این که کلمه الله الله است، به دلیل که انت الله، به تعبیر امام سجاد خدای تو اللهی، انت الله اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، اسمی که جامعیت دارد همه اسماء و صفات الهی را در بر میگیرد. و معنی الله گفتن سیب وی، یولهون فی حوائجهم الی، سیب وی فارسی، کازرونی شیرازی به تعبیر اسپانیا اهل جی گفت که کلمه الله یعنی همونی که انسان‌ها، اسمش نگید نمیتونی ترجمه کنی، همونی که انسان‌ها به تمام وجودشون به سوی او پناه میبرن، او الله است. فرمود انت الله، لا اله الا انت، خدای هیچ معبودی جز تو نیست، الکریم المتکرم، خدایا تو کریمی و کرامت در ذات توست. کرم به معنای سخاوت است، به معنای بخشندگی است، به معنای ارجمندی است که خداوند سبحان در ذات او کرم نهفته است. القریب، المتکرم، باز همون وزن متفعل رو میبینید که گفتی معنای مبالغه داره، یعنی خداوندی که کرم در وجود او و در ذات او به غایت رسیده است. حالا این که روش کرم خداوند در اوج است، میزان و مقدار کرم الهی در اوج است، خداوند هم به لحاظ کمیت متکرم است، یعنی کسی نمیتونه پیشی به جویت بر کرم الهی، بر بخشندگی خداوند. چرا؟ چون خداییست که لا تنقص خزائنه، چون ذات حق هرچه بخشندگی میکند چیزی از منابع و مخازن او کاسته نمیشود. مانند دیگران نیست که اگر ما یه چیزی بدیم از حسابمون کم میشه، بالاخره باید چک بکشیم، باید برداشت کنیم، کارت میکشیم، از حسابمون کم میشه. اما ذات حق از خزائن او کاسته نمیشود چیزی، لذا متکرم است. دو نوع کرم خداوند متکرم است، یعنی در اوج کرم به شیوهی عنایت میکند به بندگانش که حرمت ها، وجود ها، ارزش ها پاس داشته میشه. یعنی خداوند وقتی بالاترین کرم خودش و نعمت های عظیم بیزباد بهش رو هم که به بندگانش میده، باز میگوید ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، آنچه را به شما دادیم اینها به خاطر زحماتی است که خودتون کشیدید، حتی همون بهشت رو، یعنی با نهایت کرامت، با نهایت حرمت، با نهایت ارجمندی خداوند عنایت خودش رو متوجه انسان ها میکند بی مزد و بی توقع. این چه متکرم؟ الکریم المتکرم، العظیم المتعظم، خداوندی که عظیم است، دارای عظمت است، بلندی و علوی و بزرگی دارد که خاص خود اوست، عظمت و بزرگی و جلالت او منحصر در ذات اوست. المتعظم، به نهایت عظمت ذات او، در نهایت عظمت ذات او رسیده است که مرزی و حدی برای عظمت الهی مانند دیگر صفات خداوند وجود ندارد. المتعظم، الکبیر المتکبر، خداوندی که کبیر است و متکبر است. کبیر، واژه کبیر از ماده کبره می آید دیگه، به معنای بزرگی میاد، اما خود واژه کبیر، المستغنی عن الغیر، اون ذاتی است که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، اون بزرگی است که لا یحتاج الی غیره، که هیچ حاجت به غیر ندارد در بزرگی و در عظمت خیش و در اون بلندای جلالت و در اون عظمت قرار دارد. الکبیر، دقیق تر اگر بگم الذی من هو دونه، کبیر اون کسی که هر چه غیر اوست دونه اوست، پست است در قبال او، پست است در قبال او. خداوند کبیر است، این ویژگی رو دارد که همه وجود ماسوالله دونن در نزد حضرت پروردگار. چرا؟ به دلیل اینکه کلون یسترهن، چون تمام وجود از او صادر میشه، همه مخلوق خداوندند. دو، این که همه فانی هند، کل من علیها فان، و یبقا وجه رب کل شیء این حال کن الا وجه، همه چیز، تمام پدیده های خلقت هلاک دارن جز خداوند. این ابدیت و پایداری ذات او اقتضا می کند که او کبیر است. به دنبال آن فرمود المتکبر، این واژه مقداری بار اخلاقی هم داره، توضیح بدم بد نیست خدمت دوست. متکبر به لغت که ما راجعه می کنیم یعنی من یرا غیره صغیرن الا نفسه، متکبر یعنی آن کسی که غیر خودش رو صغیر و کوچک میبیند، این شو متکبر. متکبر اون کسی که چنان بزرگی در خودش میبیند که ماورای خودش همه چیز و همه کس را صغیر و خرد میبیند، این شو متکبر. خب حالا اینو گاهی خدمت دوستان عرض کردم، ما تمام عظمتمون و تمام بزرگی انسان و تمام شرافتی که خدا به انسان داده است به خاطر ظرفیتی است در وجود انسان که این ظرفیت پذیرش اسماء و صفات الهی است.
یعنی تفاوت انسان با دیگر پدیده های خلقت اینه که انسان توانمندی اتصاف به اسماء و صفات الهی را در وجود خیش دارد و دیگر پدیده ها در این حد ندارند. ما میتونیم علیم باشیم، ما میتونیم حکیم باشیم، ما میتونیم قدیر باشیم، به مقدار وسع بشری این صفات الهی رو در وجود خودمون بیاریم و هنگامی که این صفات در وجود ما نشست، ما میرسیم به اوج عبودیت و مقام خلافت در آفرینش. آری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده میکنه. شاعر است این صحنه آزادی مشهد محضرم بارک علی ابن موسی آرمیده است، جودی خراسانی. ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند. ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند. آری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. عیسی محی الموت است، مرده را زنده می کند. طبق آیات شریفه قرآن حسین ابن علی مرده را زنده می کند به اذن الله تبارک و تعالی. آری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. انسان متصف به صفات الهی میشه، میشه خلیفت الله. اینو توجه دارید؟ حالا دقت بفرمایید، این در همه صفات الهی نیست. بعض از صفات الهی نزدیک شدن بهش میشه چی؟ میشه سوختن، آتش گرفتن، الحاد، شرک. اصلا نمیتونیم نزدیک صفات الهی بشیم. مانند چی؟ مانند احدیت. مانند چی؟ مانند فردانیت. الان گفتیم صفت رو. یه مانند اله بودن. اگر کسی ادعا کند و من یقول، اگر کسی بگوید که من الهم در کنار خداوند، ما هم الهیم، که این خب بالاخره شرک است و حال و روز اون معلومه که چگونه خداوند دون را به ذلت می کشد اگر بگوید انا ربکم الاعلا مثلا، فرض فرمود فرعون گونه. از صفاتی که اختصاص به خدا دارد و ما نمیتونیم متصف به این صفت بشیم، همین صفت است عزیزان، صفت متکبر. متکبر چون معنا رو الان گفتم خدمتون. صفت متکبر اختصاص به ذات حق دارد، چون ما ورای خداوند و ما سوای الهی همه در مقایسه با ذات حق چی هم؟ همه صغیرند، همه ممکن الوجودند، همه فقیرند. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما همه تون فقیرین، در ذاتتون هیچی ندارید، توهید. وجود شما از خدا پر می شود و از فیض الهی مستفیض و مستفیض می شید. از خودتون که چیزی ندارید، ما فقیر به ذاتیم و خداوند غنی به ذات است. الله هو الغنی و خداوند غنی است. به همین خاطر ذات حق متکبر است. هو الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اما غیر او هیچ کس نمیتواند ادعای تکبر کند. اگر ما ادعای تکبر کنیم میشیم چی؟ میشیم ابلیس، میشیم شیطان. ابا واستكبر و کان من الكافرین، میشیم شیطان، میشیم ابلیس. فرمود الکبیر المتکبر، باز مجدد، و انت الله لا اله الا انت، و خدای تو اون اللهی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست پروردگارا، با این اسماء و صفاتت. العلی المتعال، خدای تو علی. کلمه علی آل المراتب، کسی که به بالاترین مراتب میرسن، یعنی بالاترین مراتب رو دارد، میشه بالاترین علو رو داره، میشه علی. فعیل هم هست و دیگه اون اوج و ثبوت رو، ثبات رو میرساند. العلی المتعال، کلمه متعال باز ملازم فرمود بعد از اون صفت میاد، مبالغه رو میرساند. متعال، این بسم تعالی که میفرمایید متعال، تعالی اختصاص به خدا دارد، یعنی ذاتی که در بالاترین مراتب علو و برتری است. العلی المتعال. الشدید المحال، الشدید المحال، شدید المحال. شدید رو که خب بالاخره میدانیم اون اوج قوت و اوج اون استواری است. شدید المحال، کلمه محال مماحله دو معنا دارد. یک معنای اون العقوبه شدید المحال، به همین خاطر یعنی شدید العقاب، شدید العقاب. همون گونه که ذات حق دیگه این چقدر زیبا، اینها موج میزنه لابلای این معارف، اینا رو کجا پیدا کنیم جز از درب خانه زبانت مقدسه محمد و آل محمد. در اوج زیبایی دعای افتتاح میخونید، در بقیه ادعیه میخونیم، در ادعیه رمضان و غیره. همانطور که خداوند ارحم الراحمین است، فی موضع عفو و رحمه، همانطور اشد المعاقبین است، فی موضع نکال و نغمه، در مقام غضب و در مقام خشم قاسم الجبارین است، در مقام عفو و رحمت ارحم الراحمین است. یعنی این صفات رو کاملا میبینید، همان گونه که دیروز عرض کردم چه جامعیتی رو خداوند در صفات خودش و چه تعادلی رو در صفات خودش به بندگانش معرفی میکند حضرت خودش رو. از یه طرف شدید المحال به معنای شدید العقاب، اگر بنا باشد خداوند عقوبت کند، عقوبت میکند. یه وقتی همین کلمه، همین صفتی که الان به ذهن اومد خدمت دوستان گفتم، این رو خاطر مبارکتون هست؟ اگر کسی ساتور رو برداشت، این جناب قصاب این قلم قوی رو هم گذاشته است، میزند مویه میکنه، اما نمیتونه، نه قدرت ساتور و نه بازو مقاومت این استخوان رو نمیشکند و این مویه میکند. نام این در کلام عرب فصم، ف صاد میم، فصم، همان این که لم فصام لها، قربت الوسقای الهی. اگر کسی درست بهش تمسک کنه و بگیردش، اونقدر قویه که حتی فصل ندارد، یعنی مویه هم نمی کند، مویه هم نمی کند. این میشه فصل. حالا یک نقطه بذارید بالا فصل، بالای ف میشه چی؟ میشه قصم، درست؟ حالا اگر این بازو از او بازوهای یا ابوالفضل پهلوانی است، ساتور هم ساتور مهیای آماده شده، به مجرد این که بلند کرد، حرفه‌ای کوبید، یه تیکه استخوان پرید این طرف، یه تیکه پرید اون طرف، اسم این دیگه فصم نیست، قسمه. قاف صاد میم، و کسی که میزند اینطور با یه ضربه دوتا میکنه میشه قاسم، با سین نه با صاد. بعد میگید قاسم الجباری، خدا وقتی به کمر ظالمان بزند اونچنان به زبان داد تاریخ میفکند اینها رو که دودمانشون به باد میدهد در دنیا و در آخرت. میشه شدید المحال، در اوج و عقوبت شدید العقاب. این دوم شیر است به بازی مگیر. یک معنا این. معنای دوم شدید المحال، محله ای مکره، به معنای مکر کردن محله. شدید المحال یعنی و مکرو مکرن، اینها مکر کردن و خداوند هم مکر کرد. مکر الهی رو که نگاه میکنید، والله خیر الماکرین است، اینها انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، فمهل الکافرین امهلهم رویدا. وقتی مکر الهی به صحنه میاد، خدا اشد الماکرین است. فرمود شدید المحال، خداوند در مقام مکر و تدبیر و نقشه کشیدن برای بندگانش هنگامی که لازم باشد شدید المکر است. در اوج مکر پاسخ بندگان رو به انسانهای کافر و فاسق و فاجر رو خواهد داد. شدید المحال. باز مجدد فرمود انت الله، خدای تو اللهی، انت الله لا اله الا انت، و معبودی جز تو نداریم و نیست پروردگارا. الرحمن الرحیم، دقت بفرمایید الان کدوم صفت رو گفتیم؟ شدید المحال، شدید العقاب. سریعا به دنبال چی رو بازگو میکند؟ الرحمن الرحیم، وجود و مبارک امام، الرحمن الرحیم. به دلیل لطافتش میگم، مثلا خود کلمه رحمن الرحیم ریشش رحمت دیگه. رحمت در لغت اگر بخوام خیلی عامیانه و خودمانیش کنم به فارسی میشه دلسوزی. دلسوزی، رحمت یعنی دلسوزی. رحیم و رحمان یعنی دلسوز، کسی که دلش برای دیگران می سوزد و لک می زند، این میشه رحمان و رحیم. دقیق میگم ها بهتون، این دقیق ترین ترجمه فارسی و ملموس ترین ترجمه فارسی است. در کلام عرب میگن الرحمه رقتون فی القلب تقتضی احسان الی مرحوم. رحمت اون دلنازکی و دلشکستگی است که پیش میاد بعد انسان وقتی دلش برای کسی میسوزد شروع میکنه بهش محبت کردن، این میشه رحمت. و ببینید خدا این وصف رو برای خودش به کار میبرد که بندگانش متوجه بشن رابطه او را با خودشون، رابطه حضرت حق را با خودشون. و این چه میکند این رحمت؟ در حقیقت رحمت خداوند یعنی احسان و تفضل خدا به انسانها، اما احسان و تفضلی که اثر عطوفت و مهرورزی خداوند به بندگان است، اثر مهرورزی ذات حق به بندگان است. و من این رو بارها گفتم اما بار دیگر میگویم عزیزان، خدمت دوستان، تمام محبت ها، یعنی نگاه کنید عاشق ترین عاشقان رو دیگه، فرهاد و شیرین، خسرو، نمیدونم لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، همه اینها رو جمع کنید، تمام عشق و عشاق عالم، تمام محبت رو، و من فراتر از این میگم همه اینها کنار، مهر مادری رو نگاه کنید که هیچ محبت عاشقانه با مهر مادری قابل قیاس نیست تو این خلقت. تمام محبت مادران عالم رو، تمام عشق و شوق عالم رو، همه اینها رو که جمع کنید، این مثال رو گاهی زدم، این لیوان آب رو نوش جان میکنید تموم میشه، میذارید کنار، یک ساعت بعد میاد بر میگردونید چپه میکنید، یه نیم قطره ازش میریزه. اینو میگن سبابت الاناء، سبابت الاناء. تمام محبت های آفرینش رو که جمع کنید، نسبت محبت خدا به تک تک بندگانش سبابت الاناء است. یه جرعه هم نیست، یه قطره هم نیست، تمام این محبت هایی که ما داریم به هم نسبت با اون محبتی که خدا به تک تک شما عزیزان دارد، رحمتی که به تک تک ما دارد، رحمتی که به تک تک ما انسان ها دارد. اما دریغا که ما از این مهر الهی و از این رحمت الهی غافلیم. بلا نزد کسی بنشین که رو از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. اما دل رو جای دیگری میدیم، دل رو به دلدار حقیقی نمی سپاریم، عشق ورزی با او نمی کنیم، معاشقه با او نمی کنیم، دنبال زید و امری میدل و شاق به نام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. اون کاری که امام سجاد الان داره اینجا انجام میده، امام سجاد در این دعا دارد عشق ورزی با ذات هر میکند، به این گونه سخن میگوید با حضرت پروردگار، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اون خداوندی که در اوج عطوفت نسبت بندگان خویش، حالا چه رحمت رحمانی گسترده که شامل دوست و دشمن میشود، چه رحمت رحیمیه که شامل چیست؟ بندگان خاص میشه. رحیم او بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده. الرحمن الرحیم، العلیم الحکیم، خداوندی که علیم است. خب علیم لا یعزب عنه شیئون، هیچ چیزی از علم الهی برون نیست، این میشه ذات علیم، خداوند علیم. اما به دنبالش فرمود الحکیم، کلمه حکیم گاه صفت ذات است، گاه صفت فعل است، گاهی از صفات ذات الهی است، مثل علم. حکیم یعنی ذات سبت له الحکمه، اون ذاتی که حکمت در وجود اوست. حکمت یعنی چی؟ یعنی علم و دانش بدون نقض، بدون نقض، نافذ، جاری، علمی که هیچ خطا ندارد، علمی که همیشه پایدار است، علمی که همیشه حاجت به آن است، اسم اون میشه حکمت. بعد خداوند حکیم از این حکمت یه مقداری به ما داده است، یه بخشایی به ما داده است. کجا به ما این رو داده است؟ کتاب و حکمت آیات و ثم فصلت، قرآن حکیم را به ما داده است. قرآن حکیم، یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، خدا این حکمت رو بهتون داده، از هر کی این حکمت رو بگیره و درست داشته باشه خیر کثیر دارد. این یه معنای حکیم است که ذات حق حکیم است، این دانش رو دارد. معنای دوم حکیم صفت فعله. خیلی جالب است، کلمه حکیم از ماده احکام، احکام همونی که شما اسم مفعولش رو چی میگید؟ محکم. میگید آقا فلانی محکم کاره، برو پیش فلانی بده این کار رو درست کنه. خداوند محکم است. حکیم یعنی محکم، یعنی ذات حق اگر کاری رو انجام میدهد اتقان داره، احکام دارد. ان الله یحب عبدا. آرها شنیدید، اب نداره آره، چون بود اخلاقیش هم استفاده کنیم آنها در کنار مباحث کلامیش. شنیدید وقتی اون بزرگوار تیر خورد در محضر پیامبر، اونچنان عزیز بود، شرایط چم افتضاح میکرد که پیامبر فرمودن که بیارید سعد رو بذارید تو مسجد، بسترش رو تو مسجد پهن کردن. پیامبر میابدن هر نوبت بغلش میکردن، میگفت یا رسول الله تن من ممکنه آلودگی داشت، فرمودن اب نداره درستش میکنم. در آغوش میگرفتن سعد معاذ رو، با همون جراحت به شهادت رسید. پیامبر پای برهنه در تشییع جنازه شرکت کردن، خودشون تشییع کردن. پیامبر رفتن تو قبر، لا اله الا الله، بدن سعد رو خودشون گرفتن پیامبر، صورتش رو خودشون رو خاک گذاشتند، کفن رو باز کردن رو خاک گذاشتن و دفنش کردن. شروع کردن لحد، عجیبه، خود پیامبر شروع کردن لحد و لحد چیدن رو بدن سعد. و بعد هم که اومدن بیرون رو دعا کردند و بعدم اون جمله مادر سعد رو که شنیدید مال همینجاست، گفت مادر هنیئا لک الجنه، با این که پیامبر این کارا رو برات کرد خوش به حال تو، الان کجایی؟ تو بهشت. سریعا پیامبر با همون مقامات سعد فرمودن یا ام سعد، مادر سعد، لا تتحتمی علیه الجنه، بهش و الان بهش قطعی نکن، الان سعد فعلا شرایط خوبی نداره، ولو پیامبر تو قبرش بگذارد، چون سوء اخلاق با زن و بچهش داشته، چون تندی با زن و بچهش میکرده، الان حالش خوب نیست، تا یک کمی بگذره شرایط براش، الان استقبال خوبی ازش نمی کنن تو برزخ، چون سوء خلق با خانواده داشت، گاهی تندی میکرد با زن و بچهش، مثل خیلی از ماها تندی با زن و فرزندش میکرد، که گاهی زن و فرزندم دوست داشتن که میگن نمیشه بره سفر چند روزی راحت باشیم، گاهی اینطور میشه دیگه. بله، مراد من این قسمش نبود، این قسمش بود. پیامبر لحد رو میچیدن. خب لحد میدونید چیه دیگه؟ اون قسمتی که قبر کوچکتر میشه، که ما الان روش بتون میگذاریم، الان یه وقتی کالار میگذاشتن، این سنگای کالار رو میگذاشتن روش. مثلا پیامبر سنگ گرفتن گذاشتن، گفتن این بزرگ کوچکتر بدید، این کوچیک بزرگتر. یه کسی گفت یا رسول الله الان میاد بالا خاک میریزید و میفته، اون چه فرقی میکنه 5 سانت 2 سانت کوچکتر بزرگتر؟ نبی مکرم فرمودن ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خدا بنده ای رو دوست دارد که هر کاری رو که انجام میده محکم و متقن انجام بده، محکم و متقن انجام بده، سیاه کاری نکنه، محکم کاری کنه. هر مسئولیتی هست، اگر مسئولیت من ریختن این چای و تقدیم به این میهمانان خانه خدا است، اگر مسئولیت من رفت و روی فرش خانه خدا است، اگر مسئولیت من گفتن و شرح کلمات سید و ساجدین است، هیچ فرقی نمی کند. هر عملی که به دوش ماست عزیزان، ولو لحد چیدن و سنگ قبر چیدن باشد. من فکر میکنم همین یک جمله پیامبر اقتصاد مملکت ما رو آبادان میکند، صنعت ما رو درست میکنه، محاورات اجتماعی ما و مبادلات تجاری ما رو درست میکنه. همین جمله پیامبر اگر مسلمانی ما تو همین کلمه باشه، از پیامبر اگر همین جمله رو یاد بگیریم عزیزان، آقا این تولید میاد تو خونه دو روز سه روز استفاده میکنید میبینید؟ چرا؟ او پیچ آخر رو درست نپیچیده، این او نمیدونم بست آخر رو درست نزده، اون دقت آخر رو این صنعتگر نکرده تو تولیدش، اون کنترل کیفی نهایی نبوده و اومده از این بنده خدا خونتون کاری انجام داده، فرقی نمی‌کنه چه صنعت و غیره، اون اتقان و احکام نیست. اونی که قرآن از اون تعبیر به چی می‌کنه؟ عمل صالح. عمل صالح، عمل صالح چقدر زیباست. فرمود خداوند العلیم الحکیم، خداوندی که علیم است و حکیم است. حکیم بودن خداوند یعنی محکم بودن، خدایی که هر کاری رو که انجام میده است با نهایت اتقان و ظرافت. به همین خاطر که شما مات میمونید میگید چقدر خدا پیچیدگی تو این یه پدیده کوچیک خلقت بکار، تو این پشه خدا چقدر عظمت بکار برده، تو این پشه، این شاخک های این چیه، رادارای این چیه، این مورچه، تمام اتقانه. یا خداوند چیزی را نمی آفریند الا آن که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را آفریده به احسان آفریده است، با نهایت حسن و اتقان آفریده است. و انت الله، باز مجدد فرمود و انت الله لا اله الا انت، السمیع البصیر، خداوندی که سمیع و بصیر است. خب کلمه سمیع و بصیر اینو که میشه ابتداعا نگاه میکنیم، سمیع یعنی شنوا، بصیر یعنی بینا، تو ذهنمون میاد این چه دخلی به خدا دارد؟ 5 تا حس داریم ما. شنیدید به خداوند بگویند یا زواق حس زائقه، یا لماس خدا حس لامسه داشته باشه، ان الله لماس و ان الله زواق، خدا چشندگی دارد، خداوند شامه دارد، ان الله شمامون، نه. اما سمع و بصر به خدا گفته میشه، چون در میان این 5 حس ما 2 حس هم که راه های اصلی دریافتند، راه های اصلی اطلاعاتند. مجموعه اطلاعات ما عمدتاً از سمع و بصر میان. حالا برای اینکه ما خوب بفهمیم و بدانیم که خداوند مجموعه آگاهی ها و اطلاعات در اختیار اوست و در نظر اوست، ذات خداوند خودش رو به صفت سمیع و بصیر نامیده است. به همین خاطر ائمه علیهم السلام سریع برامون تفسیر کردن، فرمودن انا سمینا ربنا سمیعا، ما خدا را سمیع می نامیم آنگونه که خودش فرموده است. چرا؟ چون بدونیم هر چی با سمع قابل ادراک است برای خدا حاضر و آماده است، در اختیار اوست. و خدای خودمون رو بصیر مینامیم. امام صادق فرمودن برای اینکه نشون بده، خدا این رو گفت به ما که نشان بده هر چه با بصر یافت میشود و دریافت میشود که اینها چیزی نیست، اینها که برای ذات حق علم اون محفوظ و روشن و ثابت است. به همین خاطر تو رو باید میگیم سمیع بلا سمع، امیرالمومنین میفرماید، و بصیر بلا بصر. خداوند سمیع است نه با گوش، بصیر است نه با چشم، یعنی همه آگاهی ها را دارد اما این ابزار را نیاز نداره. باز داریم حاشیه میریم، هی بالاخره اب نداره. به همین خاطر گروهی از بندگان خدا که متصف به اسماء و صفات الهی میشن، اونها هم در حد خودشون سمیع میشن بلا سمع و بصیر میشن بلا بصر. یعنی مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اونها هم به جایی میرسند که بدون چشم میبینند، بدون گوش میشنوند. کیفه از به تیازید، وقتی پیامبر گفتن که از مسجد آمد بیرون نگاش کردن، دیدن تکیده و زرد و یه حال عجیبی داره، گفتن چه حالی داری، چطور وارد صبح شدی؟ گفت از به تو موقنن یا رسول الله، با یقین کامل. فرمودن علامت یقینت چیه که ادعای یقین میکنی الان؟ گفت یا رسول الله، الان گویا میزان قیامت رو میبینم و میتونم بگم وضعیت اصحاب شما هر کدام چطوره، کجای کارند. فرمودن بس است، همین مقدار کافی است، میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، میشه دید بدون چشم، میشه شنید بدون گوش. عزیزان به این صفت خدا رو گرفت. فرمود السمیع البصیر القدیم الخبیر، یه دو صفت دیگه بگم کافیست، القدیم الخبیر، اون خداوندی که قدیم است و خبیر است. قدیم، واژه قدیم از ماده قدم قدیم نقطه مقابل حادث به کار برده میشه، یعنی نوظهور چیزی که آمده است و چیزی که بوده است. قدیم این معنای دیگه. بله، خداوند قدیم است، ذات قدیم است. یعنی چی؟ یعنی ذاتی است که هیچ عاملی در ایجاد او نیست. تا اصطلاحات مشکل رو بگم خدمت دوستان، اما قدم خداوند به دو معنا، یک قدم ذاتی در مورد ذات حق به کار برده میشه، یک قدم زمانی. قدم ذاتی که نسبت به حق گفته میشه قدیم است، یعنی قدیم ذاتی است که لا یحتاج و الی غیرهی فی وجوده، ذاتی که در وجودش نیاز به هیچ موجدی نداره و هیچی نداره و به تعبیر وجود او از خود اوست. این میشه چی؟ میشه حضرت قدیم، خداوند قدیم. این میشه قدم ذات حق. چرا؟ چون خدا واجب الوجود است و بقیه موجودات در ذاتشون محتاج به علت الالن نیاز به ذات حق هم. قدیم یعنی اون موجودی، ذاتی که در ذات خودش نیاز به هیچ کی، به هیچ چیز در ایجادش نداره، در وجودش نداشته. این میشه قدم ذاتی. قدم زمانی یعنی لم یسبق الیه وجودون، قبل از خدا وجودی نبوده است، پدیده ای نبوده است و چیزی نبوده است. این میشه قدیم بودن خداوند و این از اوصاف مهم ذات حق است. فرمود القدیم الخبیر، خداوندی که قدیم است و خداوندی که خبیر است. خبیر با علیم فرق داره؟ بله. خبیر از ماده خبرویت میاد. العلم و به باطن الامور، علم به باطن اشیاء رو خبرویت میگن. خداوند خبیر است، یعنی ظاهر و باطن امور، از ظاهر و الباطن، الباطن و الظاهر در نزد اوست. القدیم الخبیر. باز وانت الله لا اله الا انت الکریم الاکرم. امام به این صفت دوباره میپردازد. قبلا کریم رو فرموده بودن، اما الکریم اما اینجا میخواد این واژه رو بگه، اکرم، خداوندی که کریم است، در نهایت جود و در نهایت بخشندگی و در نهایت کرامت بخشی به انسان هاست، اما اکرم است. اکرم افعله، بالاترین حد کرم را دارد. این نه نسبت به دیگران کریم تر است، یعنی اصلا اکرم فقط اونه، نه اینکه ما کسی دیگه هم داریم. خیر، الاکرم این به اصطلاح افعل تعیین، نه افعل تفصیل، یعنی اکرم فقط اوست. خب کرم، عرض کردم کرم خداوند رو اگه بخوایم خوب لذت این رو بدونیم، باید برگردیم به ماه رجب و بگیریم واسه دستمون و تعقیب ماه رجب بخوانیم، بگیم یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. اصلا خدایی که یا من یعطی من سأله دست بالا می آید برمی گردد کامیاب، یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، خابیدیم، غافلیم، کرم شامل حالمون می شود. نه، اصلا عنایت او شامل کسی می شود که با او سر و کاری ندارد و او را نمی شناسد، اصلا که انکارش می کند از بی خوبون، اما باز کرمش شامل حال او میشه. این میشه اکرم، خداوندی که کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسام وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی، محروم تو که با دشمنان نظر داری و غیره و غیره. فرمود الکریم الاکرم الدائم الادوم، خداوندی که دائم است. دائم یعنی چی؟ یعنی لا یزال و لم یزل، پایدار. همه پدیده های خلقت یه استعدادی دارن که این استعدادشون تموم میشه، لذا دوام ندارند، اما ذات حق است که توانمندی او در ذات خودش به غنی به ذات است، لذا دائم است. الدائم الادوم، باز کلمه افعل به کار بود، دائمی که دوام او بی انتهاست، مرز و حدی برای دوام خداوندی و پایداری ذات حق نیست. و انت الله لا اله الا انت، باز این ترجیح بند رو به کار میبرد وجود اون باره که امام سجاد، و اون تو خدایی هستی که لا اله الا انت الاول و قبل کل احد. ای خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و
و الباطن. حالا امام میخوان این قسمت رو توضیح بدن، باز با اون لحن و شیوایی خودشون، که باید انشاءالله فردا خدمت عزیزان بگم. فقط همین یه جمله رو بگم عزیزان بزرگواران، نمیدونم، من سحری فکر میکردم و سپاس میگفتم خدا رو که این روزی خیلی خوبیست برای ما که الان پگاه و صبح خودمون رو از برکت سید و شهدا و خاندان او با اوصاف و اسماء الهی آغاز میکنیم. امیدواریم که این اسماء و صفات به جانمون، به وجودمون بنشیند، فرو رود و ما رو بیشتر از این ربانی کند و به تربیت الهی فزونتر از قبل نزدیک بگرداند انشاءالله. متشکرم و السلام علیکم.